أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولينا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون در مورد تنبیهات مشتق بود که رسیدیم به تنبیه چهارم. یه نکته که باید راجع به این تنبیه گفته بشه این است که در تنبیه سوم مرحوم مصنف راجع به ملاک حمل صحبت کردن، اینکه اون چه مصحح حمله این استش که یک اتحادی بین دو بین مفهوم مشتق با مفهوم ذاتی که این مشتق خواهد برش حمل بشه بعد وجود داشته باشد و یک مغایرتی وجود داشته باشد، اتحاد من جهتن و مغایرتن من جهتن چی؟ اخرى. گفتن چون اگر از همه جهات متحد باشن حمل شیعه علی نفسهی لازم میاد، اگر از همه جهات هم مغایر باشن حمل المباین علی مباین لازم میاد، که هر دوش چی هستش؟ عقلا اشکال داره، مطالبش گذشت، تمام شد. تو این تنبیه چهارم هم ایشون راجع به مغایرت صحبت میکنن. خیلی ها خیال کردن مرادشون از مغایرت همون مغایرتی است که در ملاک حمل بیان فرموده بودن، که ملاک حمل هستش که صحت حمل میطلبد که یک مغایرتی هم بین مشتق و مبدأش و ذات وجود داشته باشه، در حالی که ایشون اساسا تو تنبیه رابع که امروز میخواییم بخونیم هیچ کاری به مشتق ندارن، بلکه میگن بین مبدأ اشتقاق مشتق و ذات باید مغایرت وجود داشته باشه. خب میدونید این اصلا هیچ ربطی به حمل نداره، چون اون چی که بر ذات حمل میشود چی هستش؟ خود مشتقه، نه مبدأ اشتقاقش. ما میگید زیدون زاربون، هیچ کس نمیگه زیدون زربون، درسته؟ پس اگر میگن مغایرت باید وجود داشته باشد بین مبدأ اشتقاق زارب یعنی زرب با زید، اینش ربطی به حمل مشتق بر ذات چی؟ نداره. لازم نیستش که برای حمل مشتق بر ذات مبدأ اشتقاق مشتق که اون قرار نیست حمل بر ذات بشود او ما میگیم مغایرت با ذات داشته باشد. این یه چیزیست خارج از اون بحث حمل و ملاک حمل، دیگه ما دیگه کاری به حمل چی نداره، اون بحثاش گذشته تمام شده. یه بحث جدیدیست ایشون مطرح میکنه، میگه آقا جان مغایرت بین مبدأ و عرض شود خدمت شما ذاتی که مشتق بر او جاری میشود و موصوف این مشتق واقع میشود و مشتق برش حمل میشود، این چیزیست که همه علما از جمیع فرق کلامیه بهش اعتقاد دارن، میگن باید مشتق نسبت به ذات چی باشه؟ مبدأ اشتقاقش مغایر باشد، غیر از ذات بوده باشد. منتها در این مغایرت ایشون میگه کفایت میکند که مفهومشون دوتا باشه، ولو مصداق و وجود خارجیشون چی باشه؟ واحد بوده باشه. یعنی لازم نیست که حتما مثل زیدون زاربون باشد که ضرب با زید در واقع و خارج اصلا دو مقوله متفاوتن، دو تا وجود مختلفن که در یک جا اینها مقارن شدن، مثل اینکه زید با بکر وقتی توی یه خونه جمع میشن اینا دو تا وجودن که در یک جا در یک زمان جمع شدن، نه اینکه اینها مصداقشون واحده. حالا اگر یک عرضی بر یک ذاتی در خارج عارض شد، اون عرض میخواد رنگ باشه، میخواد یک حدثی باشه مثل همین ضرب که بر یک ذاتی عارض میشود، یا نحوه وجودشون با هم دیگه متفاوت، دو تا وجودن. لذا میگن آقا این ذات جوهر است، ما اذا وجود فی الخارج وجود لا فی موضوع، وقتی میخواد در خارج به وجود بیاد نیاز به موضوع نداره، خودش به وجود میاد. اما اون حدث، حدث ضرب عرض است، وقتی بخواد در خارج به وجود بیاد باید یک موضوعی باشد که ای بر او سوار بشه، خودش به تنهایی مثل رنگ سفیدی مثل مزه شوری نمیتونه در خارج به تنهایی بدون هیچ چیزی که او شور باشد، چیزی که او سفید باشد، چیزی که او ضرب ازش صادر شده باشد یا کسی که او ضرب ازش صادر شده باشد، بدون اینها او در خارج نمیتونیم، شما حدث ضرب خلاصه لیسیده در خارج ندادید، این به صورت بدون موضوع در خارج قابل وجود نیست. اما معناش این نیستش که الان این زید ضاربی که در خارج ضرب بر او وارد شده، ضرب با زید یک وجودن در خارج، نه، دو وجودن مقارن با هم هستن. دو وجودی هستن که مقارنه با هم در خارج ایجاد شدن، نه اینکه یک وجود باشن. وقت میگن که در اینجور موارد دو وجود، مغایرت، مغایرت چیه؟ به چی هستش؟ مفهوم فقط یا مغایرت به وجود و وجود خارجی، وجود عینی خارجی یا مغایرت عینی است واقعا خارجن به لحاظ وجود خارجی با هم منافات دارن، مفهومشون هم مخالف است اما وجود خارجیشون هم مخالفه. مرحوم مصنف میگه نه، نیاز نیست حتما همونطور که مفهومشون مخالفه وجود خارجیشون هم مخالف باشه، ممکنه در مشتق مبدا اشتقاق با اون ذاتی که مشتق میخواد برش حمل بشه و موصوف هم مشتق قرار بگیره، اینها فقط به لحاظ مفهومی تغایر داشته باشن، به لحاظ مصداقی و وجودی یک وجود بیشتر چی نداشته باشن در خارج. حالا چرا اینو ایشون مطرح میکنه؟ این یک شبهه‌ای بوده راجع به عرش و صفات ذات الهی که در مورد صفات ذات میگن صفات ذات مثل چی؟ مرید، مدرک، نمیدونم عالم، قادر، حی، اینا صفات ذات خداوند متعال. میگن اینها نسبت به ذات مبدا اشتقاقشون، یعنی اون قدرت، علم، اراده، ادراک، حیات، این مبدا اشتقاق آقایون کلامیون شیعه چی میگن؟ میگن مبدا اشتقاق نسبت به اون موضوعی که میخواد این مشتق برش هم بشه که ذات باری تعالی باشد عینیت دارد. میگن صفات ذات الهی عین ذات هستند، خارج از ذات و عارض بر ذات نیستند. چرا این حرفو میزنن؟ واضحه، به خاطری که میگن اگر اینها بخوان خارج از ذات و عارض از ذات باشن، مثل این که همین صفات در مورد ما ممکنات اینطوری هستند، همین علم در مورد من خارج از ذات منه و بر من عارض میشود، قدرت همینطور، نمیدونم حیات همینطور خارج از ذات منه، بر ذات من چی میشه؟ عارض میشود. این گونه موارد کما اینکه این صفات در مورد ممکنات امر عارضیت، در مورد واجب الوجود یعنی ذات خداوند متعال، اینها اونطوری نیستن که این امر عارض و خارج چون دو تا وجود خارجی داشته باشن مقترن به هم دیگه، بلکه یک وجود دارن. صفت قدرت با ذات الهی چی هستش؟ این هم دیگن، دوتا نیستن. چرا اینو میگن امامیه؟ چون میگن اگه قرار باشه مثل ممکنات باشه لازم میاد خداوند متعال در مرحله ذات خالی از این صفات باشه، بعد اینا برش حادث شده باشن دیگه، درسته؟ یعنی ذات خدا احتیاج داره به این صفات، همین احتیاج میشه یک نقص و همین نقص دیگه با اون واجب الوجودن، وجود بودن خداوند متعال و با اون کامل بودن وجود الهی و تام بودن وجود الهی سازگاری چی؟ نداره. لذا اونجا در مثل عالم باید گفته شود مبدا اشتقاق عالم یعنی علم با ذاتی که این مشتق مخواد برش هم بشود یعنی ذات باری تعالی این هم هستن به لحاظ وجود خارجی. و برای مغایرت بین این دوتا که آقایون خلاصه علما گفتن از شیعه و سنی، همینقدر که مفهومشون متفاوته کفایت میکنه. به مفهوم علم یک چیزه، مفهوم ذات خداوند متعال یک چیزه دیگریست، ولو به لحاظ مصداقی علم خدا با ذات خدا این هم دیگن، یا دوتا وجود خارجی چی نیستن که یکی ناقص و غیر برخوردار از دیگری باشد، نیاز باشد او بر این حمل بشود تا این کامل بشود، ولو در محل وجود خارجی اینها یکی بوده باشن. بعد از اینکه اینا رو مرحوم مصنف بیان میکنه، این تنبیه رابرو، میگه که خب ما این تنبیه چرا گفتیم مثلا؟ میگن سری که درد میکنه دستمال نمیبندن. ما کجای سرمون درد میکرده که اومدیم این مطلب رو گفتیم راجع به مغایرت بین مبدا اشتقاق با خود ذاتی که میخواد مشتق برش هم بشه؟ میگن جهتش اینه، صاحب فصول رحمت الله علیه در تنبیهات مشتق در تنبیه سوم یه مطالبی رو مطرح میکنه که در اون مطالب سه تا مطلب رو اونجا مطرح میکنه، سه فقره کلامشون داره که هر کدوم از این فقرات رو مرحوم مصنف با یک تنبیه میخواد رد بکنه. یکی از فقرات رو با همین تنبیه ثالث رابع رد میکنه، یک فقره رو با تنبیه خامس و یک فقره رو با تنبیه چی؟ سادس. اون فقره‌ای که با تنبیه رابع اینجا داره عرض خدمت شما ردش میکنه اینه که ایشون میفرماید که برای این که مشکل ما که آقایون شیعه و سنی گفتن مبدا اشتقاق باید مغایره با ذات بوده باشد، باید مغایره با ذات بوده باشد، و این که ما میبینیم شیعه چی میگن؟ شیعه امامیه میگوین در مورد صفات الهی مبدا اشتقاق عین ذات خداست، برای اینکه این مشکل رو حلش بکنیم بعد چیکار کنیم؟ ایشون میگه ما باید در مورد صفاتی که بر خدا هم میشن قائل به نقل بشویم یا تجوز. البته تجوز رو ایشون نمیگه، مصنف میذاره گردنش. تو عبارت ایشون اساسا بحث تجاوز نیست، نقله. نقل یعنی چی؟ حالا تجاوز یعنی چی؟ نقل یعنی اینکه ما بیایم قائل بشویم که درسته که لفظ مشتق مثلا عرض شود خدمت شما که وضع شده است برای بله در مرحله اول برای ذاتی که متصل به مبدا عرض شود خدمت شما اشتقاق باشد که اون مبدا اشتقاق مغایر با ذاته، ولی بعداً در خصوص صفات خداوند متعال این وضع از این وضع لفظ مشتق انتقال پیدا کرده، وضع جدید پیدا کرده، بهش میگن نقل. یعنی قبلا یه لفظ یه موضوعی داشت، حالا بعد از یه مدتی این انتقال پیدا کرده به یک موضوع جدیدی، نه این که اون معنای قبلی مهجور شده و کلا از بین رفته. نه اونم هست، اونم یه موضوع لایه است، منتها اون موضوع لایه اولی بوده، اینم موضوع لایه ثانوی است. در مورد همین صفات عالم و قادر و حی و اینایی که به ممکنات میگفتیم، وقتی خواست به خدا اطلاق بشود وضع جدید پیدا کرد و به این وضع جدید نقل پیدا کرد، بدون اینکه اون وضع اولی هم چی بشه؟ مهجور بشود. خب این نقل باعث شد که این الفاظ در مرحله دوم برای ذات متصف به مبدا اشتقاقی وضع بشن که اون مبدا اشتقاق عین عرشات خدمت شما که ذات هستند به لحاظ وجود چی؟ خارجی. این عرشات خدمت شما که راهکاریست که مرحوم صاحب فصول اینجا اراده میده برای فرار از این مشکل و از این چی؟ تناقض. که البته مرحوم مصنف میگه ابد تجاوز، میگه یکیش نقله، یه راهکار دیگه همشون گفته تجاوز. بگیم نه، نقل جدید ندارد. این الفاظ در مورد ذات خداوند متعال مجازن در ذاتی استعمال شدن که متصف به وصفی است که اون وصف عین ذات هست، مغایره با ذات نیست. مجاز استعمال مجازی راجع به صفاتی که در مورد خداوند متعال استعمال چی میشوند. این حرفی است که گفتیم. البته ایشون اصلا هیچ بحثی از مجاز نکرده، بحث نقل و مطرح کرده، مصنف نسبت داده، ولی متنش هم حالا میخونیم. هیچ ایشون عین اثری از ادعای مجازیت در کلام ایشون نیست. مصنف برای اینکه فرمایش ایشون رو رد بکنه و بگه آقا اصلا این حرفا نیست، استعمال این صفات در مورد خداوند متعال استعمالی حقیقی هست و یک وضع هم بیشتر نداره مشتق، همون وضعی که برای ممکنات درش استعمال شده، به همون وضع هم در مورد خداوند متعال این صفات استعمال چی؟ می شود. میاد این تنبیه چهارم رو بیان میکنه و اون این که میگه آقا بین مبنای امامیه که قائلند به این که صفات الهی مبدا اشتقاقشون عین ذات خداوند متعال هست، با اینی که آقایون از عم از شیعه و سنی گفتن مبدا اشتقاق مشتق باید با ذات، ذاتی که مشتق برش بار میشه، مغایر باشه، با این اصلا تنافی نداره. چرا؟ چون اون مغایرتی که اونجا مجمعین گفتن مراد چیه؟ همین مغایرت مفهومی صرف هم کفایت میکنه، ولی به لحاظ وجود خارجی اون صفت مبدا اشتقاقش عین ذات بوده باشد. پس فرقی که بین عالمی که در مورد زید به کار میبریم میگیم زیدون عالمون، با اون عالمی که در مورد خدا به کار میبریم میگیم الله عالمون، فرق بین موضوع له و یا مستعمل فی نیست. در هر دوی اینها موضوع له یعنی ذاتی که علم که مغایر با اون ذات هستش برش بار شده، چه در مورد زیدون عالمون چه در مورد الله عالمون فرق نمیکنه. تفاوتشون در چیه؟ دلیل است که در اولی وقتی میگیم مغایرت، هم مغایرت مفهومیه، یعنی زید مفهومش با علم متفاوته، وجود خارجیش هم با هم متفاوته، یعنی علم عین ذات زید نیست. لذا شما اگر علم رو از زید بگیرید ذات زید منتفی نمیشه، انسان از انسانیت تبدیل به مثلا یک حیوان دیگری نخواهد شد. زیدون ناطقون نیست، زیدون عالمونه. اما همون واسه وقتی در مورد خداوند متعال به کار میبرید، تغایر مفهومی که دارن همینقدر دیگه تغایر مصداقی ندارن، به لحاظ مصداق خارجی وجود خارجی علم عین وجود ذات خداوند متعال هستش. هیچ نیازی هم به این ادعای نقل و تجوزی هم که شما فرمودید آیا مصنف نیست، این مشکل حل میشه. یعنی از طرفی مجمعین گفتن باید مغایرت باشد، از طرفی شیعه گفتن بین ذات و اون وصف مغایرت وجودی نیست. خیلی خوب، پس چه مغایرتی است؟ مغایرت مفهومی است. همین مقدار کفایت میکنه که اون فرمایش مجمعین هم توجیه بشه و نیازی به قول به تعدد وضع یا تعدد نحوه استعمال که بگیم استعمال این الفاظ در ممکنات استعمال حقیقی است، در مثلا واجب الوجود استعمال مجازی هستش، نیازی به این راهکارهایی هم که مرحوم صاحب فصول خواستن دست به دامنشون بشن اساسا وجود چی؟ ندارد. این کل فرمایش مرحوم مصنف تو این امر رابع. حالا من قبل از اینکه فرمایش مصنف رو عرض بکنم، حالا بذارید یه پاراگراف شو بخونیم، بعد وقتی ایشون میخواد در مرحله نقد وارد بشه و هدفش از بیان تنبیه رابع رو بگه، اونجا اون وقت فرمایش ساب فصول رو میخونیم، چون که در تنبیه پنجم و ششم هم باش کار داریم، همین فرمایش رو اونجا هم کار داریم، بعد بهش مسلط بشیم، سوار بشیم تا بتونیم اون تنبیه های بعدی رو هم توضیح بدیم. میفرماید الرابع لا ریب فی کفایت مغایرت المبدع مع ما یجری المشتق علیه مفهوما و ان اتحدا عینا و خارجا. میفرماید هیچ شکی نیست در این که بین مبدع اشتقاق با اون ذاتی که مشتق برش جاری می شود و برش حمل می شود، همینقدر که مفهومن مغایرت وجود داشته باشد کفایت می کند، گرچه من اتحد آینن و خارجن به لحاظ وجود خارجی اینا یکی باشن، اون صفت عین اون ذات بوده باشد، همین که مفهومشون با هم متفاوته برای مشتق کفایت چی؟ می کند و من اتحد آینن و چی؟ خارجن. این میفرماید به نظر ما کفایت میکنه و نیازی نیست که ما حالا بعدن میگن قائل بشیم به این که نه اینجا این صفات مجازن استعمال شدن در مورد خداوند متعال یا نقلی صورت پذیرفته. پس صدق صفات، بنابراین صدق صفات مثل چی؟ مثل العالم و القادر و الرحیم و الکریم و الی غیر ذلک من صفات الکمال و الجلال. صدق صفات مثل عالم، قادر، رحیم، کریم و غیر اینها از صفات کمال و جلال علیه تعالی بر خداوند متعال، علاما ذهب علیه اهل الحق، بنابر آنچه که شیعه که اهل حق هستند و مبناشون و قولشون قول حق هست از نظر ما بهش قائلن، که اون مبنا چیه؟ من عینیت صفاتی که گفتن صفات خداوند متعال، صفات ذاتش، نه صفات فعلها. صفات فعل امر خارج مخلوق خدا هستن. ببین که میگیم خدا خالق است، خود این خلق یک فعلی است که او مخلوق خداست، درسته؟ خدا مثلا هر شرط خدمت شما منتقم است، خود این انتقام یک فعلی است که مخلوق خداست، این خارج از ذات خداوند متعاله، لذا و اتصافش به اون صفت هم باعث نقص ذات چی؟ نخواهد، چون صفت مربوط به فعله، مربوط به ذات اساسا نیستش، لذا اونا رو ما کار نداریم. نه، این میگه که اهل حق قائل شدن به عینیت صفات خداوند متعال با ذات، یعنی صفات ذاتش، گفتن اینا با ذات خداوند متعال چی هستن؟ این هم دیگه هستن. بنابر خلاصه آنچه که امامیه و اهل حق بهش قائل شدن، همینقدر صدق صفاتی مثل عالم و قادر و امثال ذلک بر خداوند متعال چی هستش؟ یکونو علی الحقیقه، این استعمال چی هستش؟ حقیقیه، مجاز نیست. تو همون معنی مظلهش که گفته بود مبدا اشتقاق باید با ذات مغایر باشد، اینجا مغایره، متو مغایر تغایر وجود خارجی نیست، تغایر به چیه؟ تغایر مفهومیه و هم قدم کفایت میکنه بر صدق مشتق. فان المبدا فیها، چون مبدا فیها یعنی در چی؟ یعنی در خلاصه صفات جمال و کمالی که جاریه بر ذات خداوند متعال هستند. و این کان عین ذاتی تعالی خارجن، گرچه به لحاظ وجود خارجی عین ذات خداوند متعال اینا دوتا وجود ندارن، ذات و این صفات مثلا مثل قدرت و علم و نمیدونم رحمت و کرامت و خود نمیدونم امثال ذلک اینا چی هستن؟ یکی هستن، الا انه غیر ذاتی تعالی مفهومن، فقط مفهومشون با هم دیگه چیه؟ متفاوت هست و همینقدر هم برای صدق مشتق کفایت می کند. از اینجا و من های انقدر میخواد وارد بشه که بگه خب حالا من این تنبیه چهارم اصلا برای چی گفتم؟ حالا ما حالا میگیم آقا این مغایرت باید باشد بین مبدا اشتقاق و ذات و برای صدق این مغایرت در صفات الهی همینقدر که تغایر مفهومی باشه کفایت میکند و نیازی به تغایر مصداقی نیستش، اینو واسه چی گفتم؟ حالا مثلا این چه مشکلی رو حل میکنه، چه مشکل علمی رو حل میکنه؟ میگه اینو گفتم برای اینکه صاحب فصول اینجا یه فرمایشی دارن و یه کاری کردن، یه عملیاتی انجام دادن که هیچ نیازی به انجام اون نبوده، معلوم میشه درست مطلب رو متوجه نشدن. حالا صاحب فصول چی میفرمان؟ گفتم اینجا ما متن صاحب فصول رو میخونیم، ایشون در تنبیه سوم میفرمان، میفرمان از سالسو یشترتو فی صدق المشتق علی شیء حقیقتا، برای اینکه مشتق بتونه به صورت حقیقی بر یک چیزی صدق بکند و درش استعمال بشود، شرط است قیام و مبدل اشتقاق بهی
من دون واسطه فعل عروض، این که مبدا اشتقاق به اون ذات قائم بشود بدون اینکه هیچ واسطه‌ای در عروض وجود داشته باشد. مثلا وقتی میگه فلانی متحرک است، واسطه‌ای در عروض نباشد، خودش داره حرکت میکنه. اگه واسطه‌ای در عروض حرکت باشد، مثل که من رو کشتی یا تو ماشین نشستم و این داره حرکت می‌کنه، به واسطه اون کشتی حرکت داره به من نسبت پیدا میکنه، حقیقتا من متحرک نیستم. استعمال متحرک در مورد من ذات میشه استعمال مجازی، استعمال حقیقی چی نیست. ایشون میگه باید مبدا اشتقاق به اون ذات قائم بشود بدون واسطه در عروض، مستقیما قائم بشه، خود اون ذات واقعا این مبدا بهش عارض بشه و خودش داره حرکت میکنه، نه اینکه چیز دیگری که این ذات روی اون نشسته او داره حرکت میکنه که این هم بهش متحرک صدق میکنن. ان کان صفتا، اگر صفت بوده باشد، مثل چی؟ ضارب و قاتل. فان مبداهما از ضرب و القتل به معنی الفاعل، چون مبدا اینها ضرب و قتل به معنی فاعل، مصدر فاعلیه، یعنی صدور ضرب و صدور قتل، نه وقوع ضرب و وقوع قتل. وقتی میگه ضرب و قتل به معنی الفاعل، یعنی مصدر معلوم، نه مصدر چی؟ مجهول. به معنی الفاعل قتل یعنی کشتن، نه کشته شدن. ضرب یعنی زدن، نه زده شدن، که بشه مصدر مجهول. مبدا اشتقاق قاتل و ضارب ضرب به معنای زدن است، مصدر معلوم، مصدر به معنی الفاعل. قتل به معنای کشتن است، مصدر معلوم، مصدر به معنای چی؟ فاعل. و هما تأثیرون، این مصدرهایی که به معنی الفاعل باشن اینها تأثیر هستند. و لا قیام له الا بالمؤثر، اینها قائم نمیشن مگر به چی؟ بر اون فاعلی که این تأثیر رو گذاشته و مؤثر بوده، اون ذاتی که ضرب از او صادر شده، اون ذاتی که قتل ازش چی شده؟ صادر شده. و کل قائم و القائد، دو تا مثال دیگه میزنه، مال اونجایی که مبدا اشتقاق مصدر چی هستن؟ مجهولن، یعنی مصدر به معنای ارشاد خدمت شما مفعول هستن. میفرماید که و کل قائم و القائد و نائم، مثل قائم و قائد و نائم. فان مبادیها، چون مبادی این سه تا مشتق که قیام و قعود و نوم باشد، آثار و صفات، اینها تأثیر نیستن که تأثیر باشن بر یک چیز دیگری، اینا خودشون اثر هستن و دیگه طرف مقابلی ندارن، آثار و صفات هستن. و انما قیامها بالمتأثر و المتصف، قیام این سه تا صفت به اون چیزی است که اثر میپذیرد. قائم به چی قیام پیدا میکند؟ صفت قیام به اون ذاتی که این اثر قیام رو چی میپذیرد. قائد همینطور، نائم همینطور. و اما اذا کان المبدا ذاتا، یکایی هم از مبدا اساسا مصدر چی نیست، ذاته، مثل چی؟ مثل بقال که از بقل یعنی سبزی میاد، درسته؟ مثل حداد که از حدید یعنی آهن میاد، اساسا یک حدثی نیست، مثل ضارب و نمیدونم قاتل و قائم و قائم. اینا گاهی مشتقات اینطوری هن، از یک ذات اشتقاق پیدا میکنه و مبدا اشتقاقشون یک ذاته. اونجا چی؟ میفرماید فلا یعتبر فی هل قیام، در این گونه موارد میگه قیام مبدا به اون ذاتی که میخواد این مشتق برش هم بشه لازم نیست. لازم نیستش که این آقایی که الان آهنگره این آهن به او قائم شود یا این سبزی مثلا به اون بقاله قائم بشود، این نیست که تو صفات اینطوری هست. اما در غیر صفات، اونجا که مبدا اشتقاق صفت نیست ذاته، اینطوری اینو گفتش که اون حرف اولشو بگه، گفت باید مبدا اشتقاق قائم بشه به ذات من دون واسطه فل عروض ان کان صفتا، اگر مبدا اشتقاق صفت باشد، مثل این دو سری مثال. اما اگه ذات باشد نه، این شرط در صدق مشتق لازم چی نیست، بلکه اساسا واضحه که اونجا قیام پیدا نمی کند. خب بعد ایشون میگه، خب با این مطلبی که توی از سالس یشتر تو فی صدق المشتق علاشه این حقیقتا قیام و مبدا اشتقاق تا آخر همین پاراگرافی که الان خوندیم، یه مطلبی ایشون بیان فرمود که مرحوم مصنف در عرشات خدمت شما که تنبیه خامس اینو ذکر میکنن و نقدش میکنن. پس این پاراگراف اول میمونه واسه تنبیه بعدی که فردا میخوایم بگیمش انشاءالله. یه مطلب دیگه ای رو همونجا فرمود من دون واسطتن فل عروض، گفت این باید قائم به ذات بشود بدون اینکه واسطه در عروض در کار باشد. اونم یه نکته ای داره که مرحوم مصنف تو تنبیه ششم بهشی میپردازن و هنوز نرسیده، مال دو جلسه بعد ان شاء الله میشه، اگه برسیم پنجمو یه جلسه بگیم که بعید میدونم شاید دو سه جلسه بعد بشه. اونم هیچ، اونم الان کارش نداره. اما یه مطلبی رو در ادامهشون میفهمن که تو این تنبیه مورد اشاره قرار گرفت که امروز خوندیمش. عبارتشون چیه؟ میفرمایند که و انما قلنا من دون واسطتن فی المقام احترازا عن القائم به واسطتن. میگه ما گفتیم باید واسطه در عروض در مقام وجود نداشته باشد. چرا خواستیم یه مورد خارج کنیم؟ اونی که قائم میشود به ذات به واسطه ای، مثل همون حرکتی که قائم بر ذات میشد، به واسطه او سوار کشتی شده و کشتی داره حرکت میکنه، خودش حرکت نمیکنه. و نوف لا یستقل لا مجازا، به خاطر اینکه این جور موارد صدق مشتق فقط و فقط مجازیه. که شدت و سرعت القائمتین بالجسم به واسطه الحرکه، مثل شدت و سرعتی که قائم به جسم میشن به واسطه چی؟ حرکت. و لون فانه یقال الحرکه سریعه باللون، شدید شدت بر لون عارض می شود، سرعت بر حرکت. میگیم حرکت سریع است، یا میگیم لون چیه؟ شدید هست. ولا یقال الجسم سریع او شدید، اما خود جسم رو نمیگن که سریعه. الان منی که توی این کشتی نشستم میگن حرکت سریعه، اما خود منم سریعم؟ نه، درست شد؟ من سریع نیستم. لون میگن چیه؟ شدیده. اما اون جسمی که این لون برش آره شده، اون جسمم شدیده، این صفت برو صدق چی؟ حقیقتا نمی کنه. این اگر خواستیم بگیم این آقا سریع است، بعد مجاز باشه، این حقیقتا صدق چی؟ نمی کنه. خواستیم بگیم این جسم شدیده است، یا خواهی رنگش شدیده، پر رنگه، اون بحثش شده است، یا خواهی خود این جسم، خود این ماشین شدیده، همچه غلیظه، نمیشه این ماشین که شدید و غلیظ نمیشه، جسم جسم شدت و غلظت، برای رنگ حقیقتا برای اون ذات جسم صدق چی نمی کنه. لذا این صفت چون با واسطه در عروض داره بر جسم بار میشود، صدقش بر اون جسم به صورت مستقیم قطعا باید صدق مجازی باشه، صدق حقیقیش امکان پذیر چی نیست. هازا و خالف فی ذلک جماعه، میگه بعضیا توی این مسئله مخالفت کردن. فلم یعتبروا قیام المبدا فی صدق المشتق، گفتن قیام مبدع به ذات در صدق مشتق لازم نیست. بعضی از اشاعره اینو قائل شدن، از مذاهب کلامیون گفتن لازم نیستش که مبدع حالا حتما به ذات قائم بشود، هیچ لزومی چی ندارد. و استدلو، بعد استدلال هم کردن، گفتن آقا ضارب صادق میشود و المولم، یا مولم یعنی آزار دهنده و درد دهنده، اینها عارض میشوند و صدق میکنن. ما قیام الضرب والعلم بالمضروب، با اینکه ضرب قائم به چی شده؟ مضروب شده، یا علم ارشاد قبل مولم و جعلو من هذا الباب اطلاق المتکلم علیه تعالی. بعد اینه که گفتن اطلاق متکلم بر خداوند متعال چی هستش؟ از همین بابه که اینجا تکلم چی هستش؟ حیث ان الکلام مخلوق فی الهوا، کلام مخلوق خداست که در هوا ایجاد میشه، یعنی خدا یک امواجی رو، یا هر متکلم دیگری هم همینطوره، یه امواجی رو ایجاد میکنه که باعث میشه هوا یه حرکتی بکنه و اون بعد به پرده گوش شما بخوره و شما یه صدایی بشنوید. کلام مخلوق در چی هستش؟ هوا هستش. و قائمون بهی، این قائمه به چیه؟ به هوا هست. و منشأ هذا الوهم عدم الفرق بین المصدر به من الفاعل و بین او به من المفعول. میگه اینا که این کارو کردن میدونه چرا اشتباه کردن؟ میگه چون بین مصدر به معنای فاعل و مصدر به معنای مفعول فرق نگذاشتن. متکلم مصدر به معنای فاعله، یعنی اون کسی که تکلم از او صادر میشود، نه اون کسی که تکلم بر او اون چیزی که تکلم بر او واقع میشود که هوا بوده باشد. اون که نیستش که. شما اینو نتونسته ایشون این آقا تمیز بده و اومدی همچی اشتباهی رو چی کرده. فلم یعتب روغیام المبدا و جعل من هذا الباب اطلاق المتکلم، منشأش هم چی؟ عدم فرق بین مصدر به معنای فاعل و بین مصدر به معنای چی مفعول. فعل نظر و الایلام به معنی الفاعل، چون ضرب و ایلام اگر به معنی فاعل در نظر گرفته شده باشند یه جور تأثیرن، یعنی زدن به درد آوردن. و قیامهما بالفاعل، اینا قائم به فاعل میشه، به اون زننده، به اون کسی که درد رو ایجاد میکنه اینها قائم میشن. کما انهما به معنی المفعول اثرون، همونطور که اگر همین مصدر ضرب و علم رو به معنای مفعول بگیرید میشه یک اثر. ضرب یعنی زده شدن، این زده شدن اثر زدنه، درسته؟ خود زدن معلول زدن هستش، به معنای مفعول میشه. و این عبارتون ان بله اثرون و قیامهما بالمفعول، قیامشون هم به چیه؟ به مفعوله، به اون کسی که کتک خورده، به اون کسی که درد بر او واقع شده و دردش گرفته، به اون وقت علم بر او قائم میشود. بعد میگه در مورد متکلم هم که این آقایون اومدن گفتن این صفت مثلا قائم به عرشبت خدمت شما هوا هستش و اینها، همینه، چون مصدر رو معنی چی در نظر گرفتن؟ مفعول در نظر گرفتن، گفتن خب اثر بر هوا عارض می شود و قائم می شود، نه بر اون عرشب از ذات متکلم. در حالی که اگر اون رو به معنی تأثیر و تکلم رو به معنی صحبت کردن می گرفتن، طبیعتاً باید می گفتن این قائم به ذات خداوند متعال می شود. فرمود که هکذا الکلام فی المتکلم فانه به معنی الفاعل عبارتون عن انشاء الکلام و لا قیام له الا بالمتکلم. متکلم مصدرش چیه، مبدأ اشتقاقش چیه، تکلمه. تکلم اگر به معنی فاعلی در نظر گرفته باشه یعنی صحبت کردن، این عرض شود خدمت شما یک تأثیر است و قیامش هم به متکلم است، نه به چیز دیگه، به هوا نیست. تکلم یعنی صحبت کردن، یک فعل، اینو کار منه، به هوا کار نداره، اصلا بر هوا عارض نمیشه. بله، اثر این تکلم من که کلام بوده باشد، اون کلام یک اثر است که او عارض بر ذات من متکلم نیست، قائم بر من نیست، قائم بر چیه؟ اون هوایی است که در خارج وجود داره. این حرکتی که من، فعلی که من انجام میدم، تارهای صوتی من رو مرتعش میکنم، باید چی اثر ایجاد بشه به نام حرکت چی؟ امواج. و اون امواج تاثیر رو هوا قرار بدن و اون هوا بیاد به گوش من برسه، پرده شما گوش من اون رو دریافت بکنه گیرنده و من هم چیزی از اونجا چی بشنوم. این اثر، بله این اثر دیگه قائم به چیز، به هوا هستش در خارج. ازشون بفرماید که کما انه به معنی المفعول، همین کلام به معنای مفعول اگر باشد، عبارتون عن نفس الکلام، از خود کلام و اون جملاتی که گفته میشه، و قیامه به جوهر الهوا، بله قیامش به جوهر هواست. بعدم میگه من تسر لهم بعض الافاضل، بعضی از افاضل اومده برای این آقایون اشاعره که این حرفا رو زدن، خواسته نصرت بیاره، کمکشون کنه، تقویت کنه کلامشون رو، افاضل المتأخرین، به صدق العالم و القادر و نحوه علیه تعالی، معنیت صفات تعالی اینجا مهمه. گفته ببینید عالم و قادر و امثال اینها بر خداوند متعال حمل میشن، با این که ما قائل هستیم به این که صفات خداوند عین ذات خداوند هستند. و این چرا اینجوریه؟ پس تغایر از کجاست؟ به خاطر اینکه اون معلوم مغایر است با ذات خداوند. چون این صفاتی هستن که عارض میشوند بر چی؟ بر اون معلوم، بر اون امر خارجی که غیر ذات خدا است. لذا اینجا اینها کاری به ذات خدا ندارن از این جهت، و اون تغایری که ما در مشتق لازم داریم به همین مقدار چی هستش؟ وجود دارد و کافیه. خواستن مثلا اینطوری بیان مشکل رو حل بکنن و یه تاییدی هم برای آقایون اشاعره بیان از مبنای شیعه برای اون اشعری مذهب و فرمایش اشعری مذهب چیکار بکنن؟ تایید بیارن. بعض افاضل المتأخرین اومده اینجوری فرموده، میفرماید که و کل الوجهین ضعیف، میگه هر دو وجهی که این آقایان اقامه کردن ضعیفه. اما الاول فلانه مشترک الورود از ظاهر اطباق الفریقین الا ان المبدا لا بد ان يكون مغایرا لذل مبدا. میگه شیعه و سنی قائلن، اشعری و معتزله و امامیه، همه قائل هستند به این که مبدا اشتقاق باید مغایر باشد با صاحب مبدا اشتقاق، که اون ذاتی است که می‌خواد این مبدا برش چی بشه، آرزو. اینا باید با هم دیگه غیر هم دیگه باشن. بله انما اختلفوا فی وجوب قیام هیبهی و عدمه، در این که آیا باید این مبدا بر اون عرش و ذات قائم بشود یا نشود، یه اختلافی کردن که لازم این قائمه به او بشود یا لازم چی نیست. فل وجه و التزام و وقوع نقل، اگه ما بخوایم مشکل رو در صفات ذات خدا حل بکنیم، یعنی منافاتی که قول امامیه داره که میگه اینا عین ذات خداست، مبدا اشتقاق درش، با اونی که آقایون همه اومدن گفتن از شیعه و سنی که گفتن مبدا باید غیر از مشتق باشد، برای که این مشکل رو حل بکنیم، راهکارمون نیست که این آقایان گفتن، بلکه راهکار چیه؟ نیست که میگیم وقوع نقل فی تلکل الفاظ، بگیم این الفاظی مثل عالم و اینا در مورد خدا نقل پیدا کردن از معنای موضوع لهیشون که وضع شده بودن برای اون صفتی که عین مبدا ذات نیست، غیر از مبدا، غیر از ذات هستش، مبدا اشتقاق که غیر از ذاته، اینجا نقل پیدا کردن به اون صفتی که عین عرشب از ذات هستش، اینجا نقل پیدا، یک موضوع لهی جدید پیدا کرده مشتق در اینجا، دو موضوع لهی شده است. راهکارششون میگه اینه به نسبت الهی تعالی، و لهذا لا یستغفی حق غیری، به همین جهت است که صفت عالمی که در مورد خدا گفته میشه، اونجور علم در حق غیر خدا صدق چی؟ نمیکنه. معلوم میشه موضوع لهش فرق میکنه. و من هذا الباب اطلاق الموجود علی الشیء، میگه الان شما تو جمله الشیء و موجودون، موجود که مشتقه وقتی بر شیء اطلاق میشه، خودش یعنی وجود، الشیء و موجودون، این شیء اصلا شیئیت از وجود میاد. خب اینجا این مبدا اشتقاق موجود که وجود باشد داره بر شیئی هم میشود که عین اوست، یعنی اونم شیء اونم وجوده، وجود با وجود یکی هست. پس چجوری داره اینجا حمل میشه؟ میگیم این استعمال مجازی. چرا؟ چون اینجا تا قبل از این موجود، مثلا میگفتیم صندلی موجود است، وضع شده بود برای اون ذاتی که متصف مبدأ اشتغال است، غیر از اون ذاته. صندلی یک ذاته، وجود یک وجود دیگری داره در خارج، اما در مورد اشیاء و موجودان، الوجود و موجودان، اینجا عین اوست و این دیگه میشه یک مجازی، یا بعد بگیم نقل، که حالا ایشون قالب نقل شده در اینجا، بنابراین علا عینیت الوجود وقد تکلف فی اثبات صدق ذلك و ان مدلول المشتق واجد المبدا و وجدان شیء لنفسه ضروری آن. بعد اون وقت میاد میگه که اون بعضی هم اومدن اینجا برای اینکه مشکل رو حل کنن یک حرفای عجیب غریبی زدن، لقمه رو دور سر پیچوندن، گفتن مدلول مشتق واجد مبدا اشتقاق است. اگر چیزی بخواد واجد خودش باشد، این امر ضروری است که وجود دارای وجود است، انسان دارای انسانیت است، نمیدونم سفید دارای سفیدی است. این میگه مطلب، میگه ضروری است. و در مورد ذات خدا هم اینجوریه، ذات خدا دارای ذاتیات خودش مثل علم و قدرت و فلان اینها هستش. ثبوت علم برای ذات خدا چی هستش؟ ضروری هستش و هیچ اشکالی هم اینجا پیش چی؟ نمیاد. بعضی خواستن اینجوری بیان مشکل رو حل بکنن، بگن اشکالی پیش نمیاد، اینطوریه. فهوا اولا من وجدان غیر هیله، فهوا اولا به صدق الاس و هوا کما ترام. ما اینو قبولشی نداریم، اینم یه زوریه که دارن میزنن. نه آقا، راحت بگید نقل اتفاق افتاده، یک وضع جدیدی است، یک استعمال در موزانله جدید هستش. از لیسه مبن العرف ارا مراعات مثل حاضر امور الخفیه، چون میگه عرف وقتی به معنی الفاظ نگاه میکنیم امور دقیق عقلی رو در نظر چی؟ نمیگیره. عرف میگه آقا عالم دیگه، عالم عالم بگو الله عالمون، یا بگو مثلا زیدون عالمون. عرف که این مسائل رو در نظر نمیگه، اونجا علم عین ذات مثلا موصوف هست، اینجا نمیدونم علم غیر ذات موصوف هستش فلان، اونجا ضروری ثبوت شیء لنفسه، اینا مال فیلسوفاست، اینا مال عرفی که دارن کلماتشو نگاه میکنن. ما تشخیص موضوعله رو از دید عرف نگاه میکنیم، از دید فلاسفه که نگاه نمیکنیم که بهش که اذا ایشون اشکال میکنه، میگه این توجیه فارغ قشنگی نیست، مشکل رو حل نمیکنه، در وضع ما تابع اینها نیستیم. و اما ثانی فلان الخلق، بعد یه مثال هم زده بود، ایشون گفته بود که خداوند متعال ما میگیم چی هستش؟ خالق هستش. میگه خلق این اعتبار به معنی الفاعل، اگه معنی فاعل باشد یعنی آفریدن، اگر اینجور اعتبار بشه این به معنی جعل و تأثیره. ولا نسلم عدم قیامه بیت الله، ما تسلیم نمیشیم که اینجا این خلق به معنی فاعل بر خدا قائم نمیشود، خدا واقعا خالقه و خلق بر او قائم میشود و بر او عارض میشود. این بحثی درش چی نیست. قیام صدوری الله لولیا کما فی العفو و العطا، در عفو هم همینه، در بقیه صفات فعل مثل عطا، خدا معطی است، خدا رازق است، اینا همه صفاتی هستن که به لحاظ معنای فاعلی و صدوری قطعا بر خدا قائم میشن. و این اعتبار به معنی المفعول، همین خلق رو اگه معنی مفعول در نظر بگیرید یعنی آفریده شدن، آفریدن نه آفریده شدن. اون وقت فلیس المبدا لصیغه الخالق، مبدا لصیغه الخالق، این دیگه مبدا اشتقاق صیغه خالق نیست. چرا؟ چون خالق یعنی اون کسی که خلق میکند، نه یعنی اون چیزی که خلق میشود، اونو میگن مخلوق بش. درسته؟ فلیس فی عدم قیامه بیت اعلی ما یخل بالمقصود، اگر ما بگیم این که آفریده شدن مصدر معنی مفعول بر خدا قائم نمیشود، این مشکلی در مقصود ما ایجاد نمیکنه، خود نشود، چون اصلا در خالق اون چی که بر خدا میخواد حمل بشود چی هستش؟ خلق به معنای تأثیری و صدوری است، نه خلق به معنای مفعولی و وقوعی که بگیم قائم نشود. قائم نشه، معلومه که خدا آفریده شده نیست، آفریننده است، قائم نمیشود، نباید هم بشه، بشه اصلا خلافه. و به ما قرننا یظهر، بعدشون میگه جمله آخر، میگه از آن چه ما توضیح دادیم آشکار میشود که انه یلزم من قیام مبدا اشتقاق بشه، ین از این که یک مبدا اشتقاقی به یک ذاتی قائم بشود لازم میآید صدق المشتق منه علی، لازم میاد آن وصفی که مشتق است از این مبدا اشتقاق بر اون ذات صدق بکند. فعدم و اطلاق سخیه و نحوه علیه تعالی، پس این که ما میبینیم سخی و امثال او بر خداوند متعال صدق نمی کند، اما لمن انشرعیه، یا به خاطر من شرعیه، بنابراین که بگیم اسماء الله تعالی توقیفی هست، ما اگه خواستیم یه اسمی رو به خدا نسبت بدیم و در مورد خدا استعمال کنیم، بعد ببینیم خدا این کار کرده یا نکرده. اگه خدا تو قرآن گفت الله عالمون، نمیدونم قادران، حیون، ما اونا رو میگیم، اما سخی رو تو قرآن نگفته، چون نگفته ما هم نمیگیم، حق نداریم، این توقیفیه، یعنی متوقف است برای که خودش بگه. اگه خودش استعمال نکرد یعنی یه مشکلی داشته تعبدی و ما نمیدونیم اون مشکل چیه. یا بعد این حرفو بزنید که بگید اینجا اینا که صدق نمیکنن جهتش این است که شاعر نگفته ما هم نباید بگیم، یا بعد اینو بگید، یا اول عدم قیام المبدا به تعالی، یا اینکه بگید که مبدا به خداوند متعال قائم چی نمیشه، کما یز هر بچه هم ما مر آنفن و سابقه که بچهش هم گذشت. خب این کل کلام صاف فصول بود تو تنبیه سومش، بعد میره وارد تنبیه چهارم میشه ایشون. تو این تنبیه سوم سه تا فقره اصلی کلام ایشون داره. یکی اون اول که میفرمود یشتر تو فی صدق المشتق علی شیء، حقیقتا قیام و مبدا الاشتقاق که باید حتما مبدا الاشتقاق قائم بشود، اینو مرحوم مصنف توی تنبیه پنجم ردش میکنه. دومی که گفت والا قائم کی باید بشه، باید بدون واسطه در عروض هم باشد، با واسطه در عروض باشد اینجا صدق مشتق نمیکند، اینم تو تنبیه ششم مصنف رد میکنه. سومی که اون پایین در مورد صفات الهی ایشون فرمود بعضی اومدن برای اینکه مشکل رو حل بکنن همنمای با اشاعره شدن، گفتن که ببینید در مورد صفات ذات خداوند متعال اینها عین ذات هستن، حالا که عین ذات هستن ما چجوری حلش کنیم؟ میگیم این استعمال، ایشون گفت ما غالبا نقل میشیم، میگیم موضوع جدید پیدا کرده مشتق. مصنف اینم اینجا تو بحث سوم رد میکنه، میگه من این حرف شما رو قبول چی ندارم. چرا؟ ببینید عبارت رو میفرماید که و منه قد انقطع ما فی الفصول، از این نکاتی که ما گفتیم معلوم میشود اون اشکالی است که در اون چیزی است که در فصول آمده. من الالتزام به نقل او تجاوز، که ایشون ملتزم به نقل یا تجاوز شده در مشتقات در مورد صفات الهی، که دیدید تو کلامشون اصلا بحث تجاوز نبود، فقط گفت نقل. بعضی از محشین هم اشاره کردن کلام هم که من الان براتون خوندم، حالا دیگه چی بوده مصنف اینو آورده نمیدونم، اما فهم به نقل او تجاوز فی الفاظ صفات الجاریت علیه تعالی، بگیم در الفاظ صفاتی که بر خداوند متعال جریان پیدا میکنن مثل عالم و قادر و اینها، اینا گفتن تجاوز یا نقل هستش. بناهن علی الحق من العینیه، بنابر قول حق که عبارت از عینیت وجود صفات با ذات الهی هستش، لعدم المغایرت المعتبرت بل اتفاق. چرا این حرف زدن؟ چون گفتن که چرا صدق نمی کنه اینها بر ذات الهی؟ گفتن به خاطر اینکه مغایرتی که در صدق مشتق بر ذات شرط بود بل اتفاق، شیعه و سنه می گفتن بعد مبدا اشتقاق مشتق عالم که علم باشد با ذات مغایر بوده باشن، این مغایرت در اینجا نیست، علم عین ذات خداست، لذا گفتن تنها راش این است که ما بیایم بگیم که مشتق که وضع شده بود برای ذاتی که متصف به مبدا اشتقاقی است که او غیر از اون ذاته، این در مورد صفات الهی نقل پیدا کرده به یه معنای جدیدی که او چی هستش؟ عرض شود صفتی که عین ذات است و بر اون ذات چی می شود؟ قائم می شود. اینو در نظر گرفته بفرماید به نظر ما این فرمایششون غلطه. وذالکه داره وجه اشکال رو میگه. چجور از حرف ما معلوم می شود که حرف ایشون غلط است؟ و ذالکه اشکال فرمایش ایشون، انقضاء فرمایش ایشون اینه، به اینه که لما عرفتم الکفایت المغایرت مفهومن، این شما مغایرت میخواستید گفتید بالاتفاق از امامیه و غیر امامیه باید بین مبدا اشتقاق و مشتق با ذات مغایرت بشد تا مشتق بتونه بر اون ذات صدق بکنه. خیلی خوب، ما اینم قبول داریم، مشکل نداریم. از طرفی گفتید امامیه میگوید اینا مغایر نیستن به لحاظ وجود خارجی، عین هم دیگه هستن، پس اون شرط تا چجوری رعایت شده در اسماء الله؟ شما باید گفتید ما غالب نقل میشیم، میگیم اینجا نه، اینجا خب اون شرط رو نداره، اون معنی جدید پیدا کرده، اون شرط مال جایی است که معنی اولیه مشتق بوده باشد، معنی ثانویش معنی جدیدی است، عینیت هم باعث سازگار است، مغایرت نمیخواد. شما از بیخ زدید زیر قضیه، ما میگیم نه، هیچ نقلی اتفاق نیفتاده، همونی که تو وضع اول بوده هنوزم از وضع ثانوی وجود ندارد، در مورد اسماء الهی هم و صفات الهی هم وضع مشتق یعنی اون ذاتی که متصف است به مبدا اشتقاقی که اون مبدا اشتقاق غیر از اون ذاته. پس در مورد خدا که علم عین ذات خداست، اینا که غیر نیستن، اینا چیکار میکنید؟ میگه غیر هستن مفهومن، ولی مستاقا به لحاظ عین وجود عینی خارجی عین هم دیگه باشن مفهومشون یعنی باید دو تا باشن، نگه مستاقشون و عینیت وجود خارجیشون هم وجود ذهنیشون باید دو تا باشن، نه وجود خارجیشون. لما عرفتم ان کفایت المغایرته چی مفهومن، خاطر آنچه که شما دانستی از این که گفتی مغایرت مفهومی برای ما کفایت میکنه، ولی اتفاق علا غیره. اینم که میگید اجماع وجود دارد باید مبدا اشتقاق بازاد مغایر باشن، همینه، همین مقدار که مغایرت مفهومی داشته باشن. اجماع ما نداریم که حتما باید مبدا اشتقاق بازاد مغایرت در وجود خارجی هم داشته باشن، یه همچه اجماعی ما نداریم، یه همچه حرفی رو بزنه. این لم نقول به حصول الاتفاق علا عدم اعتباره، اگر نگوییم که اجماع داریم بر این که تغایر به لحاظ وجود خارجی معتبر چی نیستش. که البته این دومی رو بعضی از محققین هم اومدن گفتن درست هم میگن، تو کلام صاحب فصول هم هست، حرف غلطی. همونجوری که گفت بعضی از اشاعره میگن، بعضی از اشاعره میگن که ارشاد لازم نیست مبدا اشتقاق بر ذات قائم بشه، همونا وقتی میگن لازم نیست قائم بشه، میگن حالا که لازم نیست قائم بشه، یعنی حتی اگر اینها در وجود خارجی یکی هستن که نمیتونه او بری قائم بشه، دوتا نیستن که یکی بر دیگری عارض بشود، در اونجا هم ما قائل به این هستیم که این صدق مشتق صورت چی؟ میپذیرد. اگر این باشه پس یه عده مخالفت کردن، قائل شدن به این که باید مغایرت بین مبدا اشتقاق با ذات مشتق چی باشد؟ مغایرت حتی وجودی خارجی باشه، نه فقط مغایرت مفهومی. ایشون میگه اجماع وجود دارد که قطعا مغایرت وجودی شرط نیست. این حرف دومش غلطه، نه یه همچین اجماعی وجود چی نداره. اما اولیش درسته، لا اتفاق علی اعتبار غیرها، نسبت به اینکه باید مغایرت مفهومی باشد اجماع داریم، اما نسبت به اینکه باید مغایرت مصداقی هم حتما بوده باشد اجماع نداریم، اختلافیه. بعضیا گفتن، بعضیا هم قبول، اکثرا هم قبول چی ندارن. کما لا یخفا وقد عرفت ثبوت المغایره کذلک بین ذات و مباد صفات، در حالی که شما دانستید که مغایرت این چنینی یعنی مغایرت مفهومی بین ذات خدا و مبادی صفاتی که بر ذات خدا عارض میشن، این مبدا صفت عالم که علم باشد، مبدا صفت قادر که قدرت باشد، مبدا صفت رحیم که رحمت باشد و مبدا صفت رحمان که رحمانیت باشد، بین اینها با ذات خداوند متعال مغایرت مفهومی قطعا وجود دارد. همین قدم برای ما کفایت میکنه، مشکل اون اجماع رو حل میکنه، با اجماع منافاتی نخواهد داشت. الحمدلله رب العالمین.